خبر، صبحانه با خبر امروز. ادامه کشمکش‌های تهران و واشنگتن، ناتو جانب آمریکا را گرفت، کشورهای منطقه ابراز نگرانی کردند. واکنش‌های جهانی به کنارگیری ایران از تعهدات برجامی، روسیه و چین از تعهد به توافق می‌گویند، اتحادیه اروپا از برگزاری نشست اضطراری. و ادامه حریق خانمانسوز و مهار نشدنی استرالیا، 500 میلیارد جانور تلف شدند، دولت حدود 1.5 میلیارد دلار دیگر بودجه تخصیص داد. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 17 دی ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز همراه شما هستم در یک ساعت آینده به صورت زنده از استودیوی رادیو فردا در پراگ. همزمان با افزایش تنش‌ها و خط و نشان‌های متقابل ایران و آمریکا، نگرانی‌ها و واکنش‌های بین‌المللی هم بیشتر و بیشتر می‌شود. از یک سو به دنبال تصویب قطعنامه‌ای در پارلمان عراق، بحث خروج نیروهای آمریکایی از این کشور جدی‌تر از هر زمانی شده. از سوی دیگر اعضای ناتو با حمایت از واشنگتن مرزبندیشان با ایران را مشخص کردند. تصمیم تازه ایران مبنی بر کنار گذاشتن همه محدودیت‌های عملیاتی مرتبط با برجام هم گره تازه‌ای بر این کلاف سردرگم افسوده. یک طرف اروپایی‌ها از احتمال حرکت به سوی مکانیسم ماشه می‌گویند و در طرف دیگر روسیه و چین همچنان بر پایبندی خود به برجام تاکید می‌کنند. در این میان تهدید دونالد ترامپ مبنی بر احتمال هدف قرار دادن مراکز فرهنگی ایران، بخش زیادی از توجهات را در داخل و خارج از ایران به خود معطوف کرده. در این صبحانه با خبر در مورد همه اینها صحبت می‌کنیم. ابتدا اما گزارشی از ایلیا جزایری.
سرنوشت نیروهای آمریکایی در عراق و منطقه، مسئله ای که پس از تهدیدهای ایران و متحدانش و همچنین مصوبه پارلمان عراق برای خارج کردن همه نیروهای خارجی از این کشور مطرح شده. انتشار نامه ای منتسب به ارتش آمریکا که در آن از آغاز آمادگی برای خروج نیروهایش از عراق خبر می دهد. همزمان با پرواز انبوه هواپیماها و هلیکوپترهای آمریکایی بر فراز بغداد پایتخت عراق و تکذیب وجود برنامه‌ای برای خروج از عراق از سوی مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا، تحولاتی مرتبط با کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در بغداد در حمله پهپادی آمریکا، اقدامی که باعث شد مقام‌های جمهوری اسلامی و متحدانش آمریکا را تهدید به انتقام سخت کنند. حالا تلاش‌های دیپلماتیک برای فرونشاندن تنش بالا گرفته است.
General Soleimani was a regional threat.
قاسم سلیمانی تهدیدی منطقه‌ای را شکل می‌داد و گذشته‌ای طولانی در این زمینه داشت. ما از مرگش متأسف نیستیم، اما پیامی که به شرکای اروپایی و آمریکایی و همچنین ایرانی‌ها و عراقی‌ها رساندیم، اهمیت فرونشاندن تنش‌هاست. با آقای ظریف وزیر خارجه ایران در این زمینه گفتگو کردم و بر ضرورت یافتن راه حلی دیپلماتیک برای تنش‌ها تأکید کردم. And I had a conversation with Foreign Minister
Zarif. این در حالی است که برنامه تشییع پیکر قاسم سلیمانی و همراهانش در ایران با حضور پرشمار شرکت کنندگان همچنان ادامه دارد و نماز میت که در آن آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گریست. و سخنرانان مراسم از جمله اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس همگی از انتقام سخن گفتند، وضعیتی که واکنش ناتو را برانگیخت.
همه متحدان از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران و حمایتش از گروه‌های تروریستی نگران هستند. ما هم از حملات اخیری که زیربنای انرژی عربستان سعودی یا پایگاه‌های نیروهای ائتلاف در معرض آن قرار گرفتند نگرانیم. این پایگاه‌ها برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی در عراق و سوریه بسیار مهم هستند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در توییتر آمریکا را تهدید کرد. در واکنش به توییت آقای ترامپ که تهدید به حمله به 52 موضع در ایران در پاسخ به هر اقدام انتقام جویانه کرده بود، وضعیتی که نگرانی کشورهای عربی منطقه را برانگیخته است، از جمله عربستان سعودی.
ما تمام تلاشمان را برای فرونشاندن تنش در منطقه به کار بستیم. به طور حتم زمان بسیار خطرناکی را سپری می‌کنیم. باید درک کنیم اکنون خطر نه تنها منطقه بلکه امنیت جهان را تهدید می‌کند. امیدواریم همه طرف‌های تاثیرگذار گام لازم را برای جلوگیری از تنش بیشتر بردارند.
تحولاتی که نشان می‌دهد به احتمال زیاد منطقه شاهد تنش‌های بیش از این خواهد بود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب همراه هستیم با کریم عبدیان، کارشناس امور ایران و خاورمیانه از آمریکا برای گفتگو. آقای عبدیان، در حالی که برخی مقامات کشورهای مختلف مانند وزیر خارجه فرانسه و همچنین بریتانیا و یا نخست وزیر ژاپن ایران رو به کاهش تنش در منطقه فراخوندن، دبیر کل ناتو اعلام کرده که متحدان آمریکا پشت اقدامات این کشور در خاورمیانه خواهند ایستاد. این واکنش ها رو در قبال تنش های اخیر چگونه تحلیل میکنید؟
ولی دیگه ببینید، ناتو اگر در چارترش هست که یکی از اعضایش در این مورد، یکی از اعضا اصلیش اگر بهش حمله بشه، به اطلاع پیمان دیگر اعضا باید بیان به کمک او. این که به سفارت آمریکا، حداقل بخشی از سفارت آمریکا رو آتش زدن، این به مثابه حمله به آمریکاست. اینکه یک آمریکایی گرچه غیر نظامی بوده ولی قرارداد داره با ارتش آمریکا و کشته شده و اون 4 نفر دیگه هم باز در خدمت ارتش آمریکا بودن، قرارداد داشتن. این یکی دیگه. اینکه در یکی دو ماه گذشته حداقل 3 تا 4 پایگاه آمریکایی کوچک و بزرگ مورد حمله قرار گرفته. این هست که به نظر من هیچ کس شک نداره که اقمار مصنوعی زیادی روی آسمان، روی فضای عراق هست و این چیزها را دیدن و به اصطلاح عکس‌ها را دادن و اینو به ناتو دادن. ناتو، البته آمریکا احتیاجی در این مورد به ناتو نداره، برای اینکه 20 دقیقه اونورتر، نیم ساعت اونورتر در عراق نیروهای زیادی داره، مرین داره، در قطر یکی از پایگاه‌های بزرگ آمریکا آنجا هست. ولی به نظر من از نظر قوانین ناتو و حتی از نظر قوانین بین‌المللی عمل آمریکا کاملا پوشش بین‌المللی داره و اینکه اعضای ناتو هیچ چاره‌ای ندارن حتی اگر مخالف این عمل باشن، اینکه دی اسکلیت گفتن بکنه، یعنی که از این که 4 کشور، از یمن، از بیروت، یعنی از لبنان، عراق و سوریه گفتن خارج بشو. بارها گفتن، نامه های زیادی به اصطلاح غیر علنی فرستاده شده، ولی هر روز آمریکایی‌ها میبینن که آقای قاسم سلیمانی یه پاش توی بیروت، یه پاش توی دمشق، یه پاشی عراق. و این
آقای عبدیان، عذر میخوام، اختلافاتی وجود داره در میان برخی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در آمریکا بر سر اقدام نظامی علیه ایران. نانسی پولوسی رئیس مجلس نمایندگان اعلام کرده که لایحه‌ای برای محدود کردن توانایی دونالد ترامپ برای آغاز عملیات نظامی بدون مجوز کنگره آماده خواهد کرد. این اختلافات از چه مسائلی نشأت می‌گیره؟
بله ببین، این سر و صدا زیاد است. به نظر من که در این شهر زندگی می‌کنم سر و صدا زیاد است. میدونین که اکثر رسانه‌های آمریکایی لیبرال و طرفدار دموکرات‌ها هستن، ولی دموکرات‌ها هیچ کیسی ندارن. ترامپ به عنوان فرمانده کل قوا از نظر قانونی این رو میتونه بکنه و تازه 90 روز وقت داره که به کنگره. به از طرف دیگه به نظر من ببینین، ترامپ مخالف این بود. ببین CIA میاد این رو به پنتاگون میده که ما این شخص رو زیر نظر داریم همین حالا، و پنتاگون میره کاخ سفید و به دو رهبران کنگره، شورا و سنا میده و و دموکرات ها میبینن که این به نفعشونه.
ممنونم آقای عبدیان عزیز، متاسفانه فرصت ادامه بیشتر نیست، با سپاس از حضورتون. خب پیشتر به توییت تهدیدآمیز رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال حمله به مراکز فرهنگی ایران اشاره شد. این تهدید اما وقتی جدی‌تر گرفته شد که به رغم طیف گسترده انتقادات از داخل ایران گرفته تا مقر یونسکو در پاریس و حتی مراسم جوایز گلدن گلوب و حتی اذعان مقام‌های سیاسی و نظامی آمریکا به پایبندی به قوانین بین‌المللی، دونالد ترامپ در صدد تکرار و توجیه تهدیدش برآمد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
پای توییت تهدیدآمیز دونالد ترامپ تا اینجا هم رسید. 77مین دوره جوایز گلدن گلوب. پاتریشیا آرکت، بازیگر آمریکایی، از دغدغه جنگ گفت.
ما اکنون در حال نظاره کشوری هستیم که در آستانه جنگ قرار دارد. ما کشوری را می‌بینیم که رئیس جمهوری آن تهدید به بمباران 52 هدف فرهنگی را توییت می‌کند.
اشاره این بازیگر آمریکایی به این توییت است. رئیس جمهوری آمریکا ایران را تهدید کرد در صورتی که دست از پا خطا کند 52 محل از جمله اماکن فرهنگی داخل ایران را هدف قرار می‌دهد. عدد مورد نظر دونالد ترامپ به نمایندگی از این 52 آمریکایی بود. کارمندان سفارت آمریکا در ایران که سال 1358 به دنبال اشغال این ساختمان دیپلماتیک گروگان گرفته شدند. توییتی که با موجی از انتقادها همراه شد. از یونسکو تا کاربران شبکه‌های اجتماعی، یونسکو اعلام کرد که آمریکا پیمان‌های عدم تخریب میراث فرهنگی را امضا کرده و بعضی از سیاستمداران هم دونالد ترامپ را سرزنش کردند. سناتور تیم کین یکی از آنها بود.
تنها کاری که انجام میداد افزایش تنش هاست و به نظر میرسد معتقد است که من میتوانم به شما ضربه بزنم اما شما نمیتوانید. اما شرایط واقعی دنیا اینطور نیست.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هم در صفحه توییترش هدف قرار دادن اماکن فرهنگی را جنایت جنگی خواند. اشاره او به قطعنامه شماره 2347 سازمان ملل است. اما رئیس جمهوری آمریکا بی اعتنا به همه این انتقادها روز گذشته بار دیگر در صدد توجیه این تهدید برآمد. در مقابل اما در شبکه‌های اجتماعی کاربران ایران برایش از صلح نوشتند. این کاربر یکی از آنها بود. او در پروژه صلح به صورت نمادین در فضای مجازی بالای سایت‌های مهم تاریخی ایران پرچم سفید صلح برافراشت. با بالا گرفتن تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، جنگ توییتری بین دونالد ترامپ و مقامات ایران بیشتر شده. جنگی که بسیاری را نگران کرده از فضای مجازی به دنیای واقعی برسد. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب همراه بشیم با مرصاد بروجردی، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن. آقای بروجردی، یونسکو روز گذشته اعلام کرد که آمریکا و ایران معاهده آسیب نزدن به میراث فرهنگی در زمان درگیری رو امضا کردند. چه ضمانت اجرایی وجود داره برای اجرای این معاهده؟
بله درست است. در سال 1954 یک توافقنامه ای امضا شد که 132 کشور من جمله ایران و آمریکا اون رو امضا کردند تحت همین عنوان که باید از دارایی‌های فرهنگی هر کشور یا تمام دنیا در زمان جنگ استفاده کرد. ببینید واقعیتش این است که حتی در زمان جنگ هم ما می‌بینیم که یک سری قوانین خودش داره. یعنی جنگ قوانین خودش رو داره. برای مثال رفتار با اسرای جنگی، عدم استفاده از تجاوز، استفاده نکردن از شهروندان به عنوان سپر دفاعی، ندوزدیدن آثار باستانی و غیره. و بنابراین این مسئله مراکز فرهنگی هم دقیقاً جز این قرار میگیره، به عنوان اینکه حمله به اون مراکز به عنوان نقض حقوق بین‌الملل است. تنها تبصره ای که در رابطه با این گذاشته شده در حقوق بین‌الملل این است که اگر از اون مراکز به عنوان مراکز نظامی استفاده بشه شما میتونید بهشون حمله بکنید، در غیر این صورت این کارو نمیتونید بکنید. برای همین میبینیم که در جنگ جهانی دوم با اینکه ژاپن به امریکا حمله کرد اما امریکا نرفت و شهر مهم کیوتو رو که به خاطر اهمیت فرهنگی داشت از بین ببره، یا در حمله به عراق برای از بین بردن صدام ندیدیم که بخوام بیان مساجد عراق رو از بین ببرن، و از طرف دیگه دیدیم که جامعه جهانی وقتی طالبان و داعش اومدن این کارها رو در افغانستان، در سوریه و غیره کردن چه شکلی اونها رو محکوم کرد.
آقای بروجردی، چه ضمانت اجرایی وجود داره که اگر رعایت نشود این معاهدات چه خواهد شد، چگونه برخورد میشه؟
بله خب ببینید، فکر میکنم که همین که الان میبینیم در امریکا وزیر دفاع
داره حرفای پرزیدنت ترامپ رو نقض میکنه و میگه نه ما به اون چیزا حمله نمیکنیم، به خاطر این است که ایشون وکلای پنتاگون، وکلای وزارت امور خارجه برخلاف پرزیدنت ترامپ قوانین بین الملل رو باش آشنا هستن و بنابراین میدونن که از لحاظ حقوقی اگر یک چنین مسئله صورت بگیره اون کشوری که بهش حمله شده میتونه شما رو به عنوان به اصطلاح کشوری که نقض حقوق بین الملل کرده بخوام به دادگاه بکشن. حالا اینکه یا قدرتی مثل امریکا زیر بار یه چنین چیزی میره یا نه جای سوال هست، با در نظر گرفتن اینکه پرزیدنت ترامپ در سال 2018 امریکا رو از یونسکو بیرون کشید و برای امریکا امروز جزی از اون نیست، ولی ما دیدیم که دادگاه بین المللی، دادگاه جنایی بین الملل میاد و کشورها و افراد رو به خاطر حمله به همین نقض مراکز فرهنگی مورد محاکمه قرار داده.
به طور کلی کمتر از یک دقیقه میتونین اشاره بکنین که اصلا دونالد ترامپ چرا همچین بحثی رو مطرح کرد؟ آیا جنبه تبلیغاتی داشته؟
حقیقتش اینه که من فکر میکنم ایشون از روی واقعا عصبانیت این حرف رو زده و روی توییت دومش هم این رو بیشتر نشون میده، وقتی میگه اونا چجوری میتونن دروازه های ما رو بکشن و ما این کار رو نمیتونیم بکنیم، ولی میبینیم که آدم های پخته تر دولت امریکا مجبور هستن که گوشزد کنن که این کار رو نمیتونن بکنن. ایران برای مثال 22 مرکز داره که در لیست میراث بشری یونسکو قرار گرفته از تخت جمشید و بازار تبریز.
بله، ممنون آقای بروجری که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. کنارگیری ایران از همه محدودیت‌های عملیاتی برجامی‌اش درست در پی کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادی آمریکا واکنش‌های زیادی را برانگیخته. در حالی که سه رهبر اروپایی عضو برجام با انتقاد از این تصمیم خواستار پایبندی تهران به برجام شده بودند، سران اتحادیه اروپا از تشکیل جلسه اضطراری تا سه روز دیگر خبر دادند. از دیگر سو مسکو تاکید کرده که تصمیم ایران به معنای نقض معاهده عدم اشاعه سلاح هسته‌ای نیست و پکن هم واشنگتن را مقصر و مسبب شرایط پیچیده کنونی معرفی کرده. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
آلمان، بریتانیا و فرانسه تلاش می‌کنند درهای گفتگو بر سر نجات برجام را با ایران باز نگه دارند. وزیر خارجه فرانسه می‌گوید ماهیت برجام به تدریج در حال ناپدید شدن است. ژان ایو لودریان دیروز دوشنبه از بررسی فعالسازی مکانیسم ماشه به دنبال تازه‌ترین مرحله کاهش تعهدات برجامی ایران خبر داد.
این تخطی ها سوال برانگیز است. ما در حال بررسی ضرورت فعالسازی آنچه که مکانیزم ماشه میخوانیم هستیم. همانطور که در این توافق آمده، وقتی که پایبندی به این توافق زیر سوال میرود، میتوانیم این مکانیزم را فعال کنیم. ما داریم به این احتمال فکر میکنیم و در روزهای آتی درباره آن تصمیم خواهیم گرفت.
ایران روز یک شنبه با اعلام پنجمین مرحله کاهش تعهدات خود در برجام از حذف کامل محدودیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خبر داد. نخستین واکنش رسمی تهران به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در حمله پهپادی آمریکا. هزاران سانتریفیوژ پیشرفته در تأسیسات هسته‌ای ایران که حالا می‌توانند بدون محدودیت اورانیوم را با غلظت بالا، البته نه در رده نظامی، غنی‌سازی کنند، نگرانی‌ها درباره احتمال ساخت سلاح هسته‌ای در ایران را افزایش داده است. موضوعی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز در پیامی توییتری با اشاره به آن نوشته ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ساعتی پس از این توییت در نشست ناتو ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو هم بر اتفاق نظر درباره اینکه ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد تاکید کرد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم از این اقدام ایران ابراز نگرانی کرده است.
در قرن حاضر تنش‌های ژئوپلیتیک به بالاترین سطح خود رسیده و این آشفتگی در حال شدت یافتن است. حتی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هم دیگر نباید بی اهمیت ارزیابی شود.
ایران اعلام نکرده که غنی‌سازی را تا کجا پیش خواهد برد و همچنان بر ادامه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم تاکید کرده. موضوعی که شاید بتوان نشانه مثبتی برای احتمال کاهش تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران تلقی کرد. اما تهران همچنان اروپایی ها را به بی‌عملی در انجام تعهدات خود در برجام متهم می‌کند. موضعی که روسیه و چین از اعضای برجام و همپیمانان ایران هم با آن موافقند.
آمریکا از توافق جامعه هسته‌ای به طور یک جانبه خارج شد و قوانین و تعهدات بین‌المللی را نادیده گرفت. اعمال فشار بیش از حد بر ایران و عضویت بدون همکاری واقعی از سوی تعدادی دیگر از اعضای توافق عامل اصلی ایجاد تنش بر سر برنامه هسته‌ای ایران است.
با این حال وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز جمعه قرار است در بروکسل نشست اضطراری برگزار کنند. دستور کار این نشست بررسی راه‌هایی برای حفظ برجام و احتمال اعمال فشار بر تهران است. گامی که می‌تواند منجر به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بر ایران شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما آتش‌سوزی مهیب استرالیا روز به روز مهار نشدنی تر به نظر می‌رسد. حریقی که چندین شهر و مرتع را از بین برده و جان حدود نیم میلیارد حیوان را هم گرفته. با توجه به ادامه شرایط گرم و خشک به نظر می‌رسد آتش‌سوزی تا مدت‌ها ادامه داشته باشد. دولت استرالیا گفته احتمال قطعی برق در بعضی از مناطق وجود دارد. در گزارش شهریار سیامی تصاویری هست که ممکن است برای گروهی ناراحت کننده باشد.
این تصاویر از داخل هواپیمایی است که بر آسمان استرالیا پرواز می‌کند. کشوری که جنگل‌هایش چندین هفته است می‌سوزند. آتش‌سوزی در ایالت‌های نیو ساوت ویلز و ویکتوریا گسترش بیشتری دارد. پرجمعیت‌ترین قسمت‌های این کشور. تا حالا مساحتی 4 برابر استان گلستان سوخته است. شهرهای زیادی کاملا سوختن و از نقشه محو شدند. دست کم 24 نفر کشته شدند و 2 نفر مفقود هستند. مزارع سوختن و حدود 480 میلیون حیوان تلف شدند. دولت گفته حاضر است هر هزینه‌ای بدهد که آتش سوزی را مهار کند.
آتش همچنان در حال پیشروی است. ادامه دارد و تا ماه‌ها هم ادامه خواهد داشت. به همین دلیل امروز اعلام کردم که 1,400,000,000 دلار دیگر را برای مهار آن اختصاص می‌دهیم. اگر بودجه بیشتری لازم باشد هم تأمینش می‌کنیم.
آتش سوزی به نزدیکی ملبورن رسیده. از ساکنان 5 منطقه هومه ملبورن خواستن خانه‌هایشان را ترک کنند. 10,000 نفر از مناطق مختلف استرالیا تخلیه شدند. کارشناسان علت گسترش آتش سوزی را گرمای بیش از حد و وزش بادهای گرم می دانند. درجه دما در بعضی نقاط تا 50 درجه سانتیگراد هم رسیده و متوسط گرما در مناطق بحران زده 40 درجه است. در روزهای اخیر اما در کمال ناباوری باران بعضی از مناطق را مرطوب کرد. بارش باران و پایان گرفتن وزش بادهای گرم بهترین چاره طبیعی فروکش آتش سوزی است. از نخست وزیر انتقادهای زیادی می شود که مدیریت درستی در کنترل بحران ندارد. به خصوص اینکه روزهای اول آتش سوزی را در تعطیلات سال نو می گذراند.
فقط اسکات موریسون نیست که منزجرم کرده، بلکه کل دولته. و به خصوص شخص نخست وزیر که نمیدونن به نیروهای امداد اونجا چی میگذره. اگه توی محل آتش سوزی باشید میبینید چه خبره. دولت هیچی نمیدونه.
دولت علاوه بر نیروهای آتش نشانی 3,000 سرباز را بسیج کرده. بزرگترین فراخوان نیروهای امدادی تا کنون در استرالیا. فعالان محیط زیست نگرانند که بعضی از گونه‌های منحصر به فرد استرالیا در این آتش‌سوزی گسترده از بین بروند. اگرچه بیشتر حیواناتی که کشته شدند دام‌های مزارع بودند، ولی جانورانی که فقط در قاره اقیانوسی زندگی می‌کنند هم در معرض خطر جدی هستند. از جمله کوالاها که توانایی فرار سریع در این نوع آتش‌سوزی‌ها را ندارند.
حدس میزنم بیش از نیمی از جمعیت کوالاها از بین رفته باشند.
حالا عده زیادی در پی نجات جانوران وحشی و نگهداری از حیوانات آسیب دیده هستند. اما در این آتش سوزی چیزی که کمتر مورد توجه است، حشرات زیادی است که نابود می شوند. از جمله زنبورها. دود این آتش فقط آسمان استرالیا را سیاه نکرده، بلکه حتی تا آمریکای جنوبی و شیلی پیش رفته. دودی که دیر یا زود به چشم ما هم خواهد رفت. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب وقتشه مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق امروز عکس یکی خودش رو اختصاص داده به برگزاری نماز بر جنازه قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس شاخی برومندی سپاه پاسداران که بامداد جمعه گذشته در حمله هوایی ارتش آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. حالا روزنامه شرق در این تصویر با تیتر شکوه یک وداع منتشر شده خواسته گزارشی در این زمینه در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی رو پوشش بده. افرادی که در این تصویر دیده میشن رئیس قوه قضاییه ابراهیم رئیسی هست، حسن روحانی، علی لاریجانی فرمانده کل سپاه پاسداران، حسین سلامی و همچنین اسماعیل قانی که حالا به عنوان فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران از سوی علی خامنه‌ای منصوب شده و سالها جانشین و معاون قاسم سلیمانی بوده و وعده داده که انتقام خواهد گرفت در از این پس از آمریکایی‌ها. اما روزنامه دیگری که امروز در صفحه‌ای که خودش موضوع تشییع جنازه قاسم سلیمانی رو پوشش داده روزنامه سازندگی است. البته همه روزنامه‌ها تقریبا در صفحه یک گزارش و عکسی که خودشون رو به همین موضوع اختصاص دادن. روزنامه سازندگی که ارگان حزب کارگزاران سازندگی هم است، عکسی رو از میدان انقلاب منتشر کرده و جمعیتی برای تشییع جنازه قاسم سلیمانی در تهران آمده بودند. تیتر این روزنامه قابل توجه است: از لبنان تا ایران جانم فدای ایران. این تیتری است که روزنامه سازندگی زده و در واقع تغییر شکل داده شده شعاری است که مردم در اعتراضات چند سال گذشته بارها اون رو بیان کردند که نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران رو روزنامه سازندگی که نزدیک است به حزب سازندگی به این شکل در آورده و در تیتر اصلی خودش به عنوان تیتر اصلی امروز انتخاب کرده. روزنامه کیهان که پیشتر در 8 آبان ماه وعده داده بود و خواسته بود که سفارت آمریکا در عراق از سوی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی اشغال بشن، همین اقدام هم در نهایت منجر شد به ماجرای حمله آمریکا به قاسم سلیمانی به کشتن او، امروز در تیتر اصلی خودش نوشته که مورد انتقام نزدیک است و گفته که این جمعیتی که آمده بودن برای تشییع جنازه قاسم سلیمانی همه بمب ساعتی هستند و آماده برای گرفتن انتقام. البته روزنامه کیهان امروز در سرمقاله خودش هم تاکید کرده که قاسم سلیمانی کشته شده چون بساط فتنه 10 ساله را جمع کرده. این روزنامه تاکید کرده که 10 سال گذشته از داخل و از خارج فشارهای زیادی به جمهوری اسلامی وارد آمده. اما روزنامه کیهان نوشته که اون کسی که نقشه دشمنان خارجی و داخلی رو در واقع برهم میزده مدام و نمیذاشته که تغییراتی در سطوح بالا جمهوری اسلامی رخ بده، به نوشته این روزنامه قاسم سلیمانی بوده که برنامه های آمریکا رو در منطقه به نوشته کیهان تخریب میکرد و کاری میکرد که اونها باز به تاکید این روزنامه شکست بخورن. اما روزنامه ستاری صبح گزارشی داره درباره اینکه آقای ترامپ حالا با واکنش‌هایی که در داخل آمریکا ایجاد شده نسبت به این حمله دستش برای جنگ با جمهوری اسلامی بسته است و روزنامه دیگری که به این موضوع تشییع جنازه قاسم سلیمانی پرداخته روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هست که با تیتر قیام سپاه قدس، یعنی همون نیروی قدس شاخه برومندی سپاه پاسداران رو در تیتر خودش برجسته کرده.
خب به پایان بخش اول صبحانه با خبر امروز رسیدیم. دقایق دیگر با بخش دوم برنامه با شما خواهیم بود. در صبحانه با خبر امروز. ادامه کشمکش‌های تهران و واشنگتن، ناتو جانب آمریکا را گرفت، کشورهای منطقه ابراز نگرانی کردند. واکنش‌های جهانی به کنارگیری ایران از تعهدات برجامی، روسیه و چین از تعهد به توافق می‌گویند، اتحادیه اروپا از برگزاری نشست اضطراری. و ادامه حریق خانمان سوز و مهار نشدنی استرالیا، نیم میلیارد جانور تلف شدند، دولت حدود 1.5 میلیارد دلار دیگر بودجه اختصاص داد. یک بار دیگه به شما سلام میکنم و صبح بخیر میگم. ممنون از اینکه با رادیو فردا همراه ما هستید. همزمان با افزایش تنش‌ها و خط و نشان‌های متقابل ایران و آمریکا، نگرانی‌ها و واکنش‌های بین‌المللی هم بیشتر و بیشتر می‌شود. از یک سو به دنبال تصویب قطعنامه‌ای در پارلمان عراق، بحث خروج نیروهای آمریکایی از این کشور جدی‌تر از هر زمانی شده. از سوی دیگر، اعضای ناتو با حمایت از واشنگتن مرزبندیشان با ایران را مشخص کردند. گزارشی ببینیم و بشنویم از ایلیا جزائری.
سرنوشت نیروهای آمریکایی در عراق و منطقه، مسئله‌ای که پس از تهدیدهای ایران و متحدانش و همچنین مصوبه پارلمان عراق برای خارج کردن همه نیروهای خارجی از این کشور مطرح شده. انتشار نامه‌ای منتسب به ارتش آمریکا که در آن از آغاز آمادگی برای خروج نیروهایش از عراق خبر می‌دهد، همزمان با پرواز انبوه هواپیماها و هلیکوپترهای آمریکایی بر فراز بغداد پایتخت عراق و تکذیب وجود برنامه‌ای برای خروج از عراق از سوی مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا. تحولاتی مرتبط با کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در بغداد در حمله پهپادی آمریکا، اقدامی که باعث شد مقام‌های جمهوری اسلامی و متحدانش آمریکا را تهدید به انتقام سخت کنند. حالا تلاش‌های دیپلماتیک برای فرو نشاندن تنش بالا گرفته است.
قاسم سلیمانی تهدیدی منطقه‌ای را شکل می‌داد و گذشته‌ای طولانی در این زمینه داشت. ما از مرگش متأسف نیستیم، اما پیامی که به شرکای اروپایی و آمریکایی و همچنین ایرانی‌ها و عراقی‌ها رساندیم اهمیت فرو نشاندن تنش هاست. با آقای ظریف وزیر خارجه ایران در این زمینه گفتگو کردم و بر ضرورت یافتن راه حل دیپلماتیک برای تنش‌ها تاکید کردم.
این در حالی است که برنامه تشییع پیکر قاسم سلیمانی و همراهانش در ایران با حضور پرشمار شرکت کنندگان همچنان ادامه دارد و نماز میت که در آن آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گریست. و سخنرانان مراسم از جمله اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس همگی از انتقام سخن گفتند، وضعیتی که واکنش ناتو را برانگیخت.
همه متحدان از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران و حمایتش از گروه‌های تروریستی نگران هستند. ما هم از حملات اخیری که زیربنای انرژی عربستان سعودی یا پایگاه‌های نیروهای ائتلاف در معرض آن قرار گرفتند نگرانیم. این پایگاه‌ها برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی در عراق و سوریه بسیار مهم هستند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در توییتر آمریکا را تهدید کرد. در واکنش به توییت آقای ترامپ که تهدید به حمله به 52 موضع در ایران در پاسخ به هر اقدام انتقام جویانه کرده بود، وضعیتی که نگرانی کشورهای عربی منطقه را برانگیخته است، از جمله عربستان سعودی.
ما تمام تلاشمان را برای فرو نشاندن تنش در منطقه به کار بستیم. به طور حتم زمان بسیار خطرناکی را سپری می‌کنیم. باید درک کنیم اکنون خطر نه تنها منطقه بلکه امنیت جهان را تهدید می‌کند. امیدواریم همه طرف‌های تاثیرگذار گام لازم را برای جلوگیری از تنش بیشتر بردارند.
تحولاتی که نشان می‌دهد به احتمال زیاد منطقه شاهد تنش‌های بیش از این خواهد بود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب همراه بشیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. خانم پزشک، صحبت‌های متناقضی در مورد خروج نیروهای آمریکایی از عراق مطرح شده از سوی برخی مقامات و فرماندهان ایالات متحده. اگر اختلافی در این باره وجود داره، ناشی از تصور چه تبعاتی هست؟
حقیقتش رو بخواین فکر میکنم مهمترین مسئله این تناقضات و اختلافاتی که میبینین از خود آقای رئیس جمهور ایالات متحده این آقای ترامپ شروع میشه. یعنی شما نگاه بکنین میبینین که آقای ترامپ یک استراتژی مشخص نداره، امروز با فردا اون چیزی که در مورد ایران حرف میزنه متفاوته. یک روز میگه که ما حاضر به مذاکره هستیم و ایران میتونه کشور بزرگی باشه، و فرداش میبینیم که فرمانده یکی از ارشدترین فرمانده سپاه پاسداران ایران رو فرمان ترورش رو میده. بنابراین این تناقض از این ناشی میشه که یک استراتژی مشخص و هدف مشخصی براش تعیین نشده در مورد سیاست ایران که قرار باشه که بخوان به اون هدف برسن و در اون راستا تصمیم گیری کنن. به همین دلیل تحولاتی که روز به روز میفته این تصمیم گیری ها رو تحت تاثیر قرار میده. و خب به نظر میرسه خبرهایی که همه گزارشایی که ما توی این مدت دو سه سال شنیدیم اینه که هماهنگی بین دستگاه ها وجود نداره و تصمیم گیری ها لزوما روی اون پروسه و فرایندی که معمولا نرم هست در ایالات متحده، اون فرایند بروکراتیک رو طی نمیکنه. و خب به همین دلیل هستش که میبینین که نامه میاد بیرون که از طرف فرمانده پایگاه نظامی عراق که هم نسخه انگلیسیش هم نسخه عربیش درز میکنه با مطبوعات که نیروهای امریکایی دارن خارج میشن، ولی از اون طرف وزیر دفاع تکذیب میکنه و میگه ما اصلا همچین سیاستی نداریم و این اشتباه بوده. بنابراین فکر میکنم بیشتر از نبود استراتژی و نبودن هماهنگی بین این دستگاه ها صورت میگیره که شما اگر نگاه بکنید ایالات متحده به همپیمانان خودش که تبعات یا همچین تصمیمی خیلی دامن اونا رو میگیره، تبعات ترور قاسم سلیمانی کشورهایی رو که همراه با ایالات متحده نیروهاشون در عراق حضور داره رو تحت تاثیر قرار میده، ولی با اونا هم هماهنگی نکردن. این عدم هماهنگی به دلیل وجود یک استراتژی مشخص به نظر من.
اما یک مسئله دیگه، روز گذشته نشریه فارن پالیسی آمریکا گزارش داد که ایالات متحده برای شرکت در جلسه شورای امنیت به محمد جواد ظریف ویزا نداده. اگر این خبر صحت داشته باشه، آیا این معنا رو میشه برداشت کرد که راه‌ها برای هر نوع گفتگو و مذاکره بسته شده؟
این نکته خوبیه که اگر صحت داشته باشه، به دلیل اینکه از نظر قانون سازمان ملل ایالات متحده موظفه که به دیپلمات‌ها روابط رو بده و همینطور در سال گذشته به دلیل اینکه این صحبت‌ها مطرح شده بود در اجلاس سالانه سپتامبر که داشت برگزار می‌شد که اون زمان هم تهدید کرده بودن که به تیم ایرانی ویزا نمیده ایالات متحده، مجمع عمومی قطعنامه‌ای رو تصویب کرد که ایالات متحده به همه کشورها و نمایندگان کشورها ویزا بده، گرچه که لازم الاجرا نیست مثل شورای امنیت، ولی به هر حال اگر قرار باشه که این صحت داشته باشه و ندن، من فکر می‌کنم دو نکته اصلی وجود داره که آقای پمپئو به طور شخصی در ماه سپتامبر اعلام کرده بود که چندان خوشایندش نیست وقتی آقای ظریف به ایالات متحده میاد با رسانه‌هایی که خیلی هم گزارش‌های چالشی، مصاحبه‌های چالشی باهاش ندارن، مصاحبه می‌کنه، روایت‌ها رو می‌تونه تحت تاثیر قرار بده، خصوصا در این زمان خاص که مسئله ترور قاسم سلیمانی مطرح، مسئله فرایند تصمیم‌گیری مورد انتقاد بوده و آقای پمپئو به عنوان یکی از کسانی که مشوق آقای ترامپ بوده در این تصمیم گیری، اگر آقای ظریف بیاد اینجا و بخواد با مطبوعات مصاحبه کنه میتونه این روایت رو تحت تاثیر قرار بده، حتی میتونه روایت شورای امنیت رو تا حدی برای کشورها تحت تاثیر قرار بده. و من فکر میکنم تیم آقای ترامپ نمیخواد به هیچ عنوان این فرصت رو در اختیار آقای ظریف قرار بده، ولی بعد ببینیم که آیا واقعا میتونن این کارو بکنن یا در نهایت ویزا رو لحظه آخر صادر میکنن.
ممنون خانم پزشک که با ما همراه بودید. خب پیشتر به توییت تهدیدآمیز رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال حمله به مراکز فرهنگی ایران اشاره شد. این تهدید اما وقتی جدی‌تر گرفته شد که به رغم طیف گسترده انتقادات از داخل ایران گرفته تا مقر یونسکو در پاریس و حتی مراسم جوایز گلدن گلوب و اذعان مقام‌های سیاسی و نظامی آمریکا به پایبندی به قوانین بین‌المللی، دونالد ترامپ در صدد تکرار و توجیه تهدیدش برآمد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
پای توییت تهدیدآمیز دونالد ترامپ تا اینجا هم رسید.
77مین دوره جوایز گلدن گلوب. پاتریشیا آرکت بازیگر آمریکایی از دغدغه جنگ گفت.
ما اکنون در حال نظاره کشوری هستیم که در آستانه جنگ قرار دارد. ما کشوری را می‌بینیم که رئیس جمهوری آن تهدید به بمباران 52 هدف فرهنگی را توییت می‌کند.
اشاره این بازیگر آمریکایی به این توییت است. رئیس جمهوری آمریکا ایران را تهدید کرد در صورتی که دست از پا خطا کند 52 محل از جمله اماکن فرهنگی داخل ایران را هدف قرار می‌دهد. عدد مورد نظر دونالد ترامپ به نمایندگی از این 52 آمریکایی بود. کارمندان سفارت آمریکا در ایران که سال 1358 به دنبال اشغال این ساختمان دیپلماتیک گروگان گرفته شدند. توییتی که با موجی از انتقادها همراه شد. از یونسکو تا کاربران شبکه‌های اجتماعی، یونسکو اعلام کرد که آمریکا پیمان‌های عدم تخریب میراث فرهنگی را امضا کرده و بعضی از سیاستمداران هم دونالد ترامپ را سرزنش کردند. سناتور تیم کین یکی از آنها بود.
تنها کاری که انجام میداد افزایش تنش هاست و به نظر میرسد معتقد است که من میتوانم به شما ضربه بزنم اما شما نمیتوانید. اما شرایط واقعی دنیا اینطور نیست.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در صفحه توییترش هدف قرار دادن اماکن فرهنگی را جنایت جنگی خواند. اشاره او به قطعنامه شماره 2347 سازمان ملل است. اما رئیس جمهوری آمریکا بی اعتنا به همه این انتقادها روز گذشته بار دیگر در صدد توجیه این تهدید برآمد. در مقابل اما در شبکه‌های اجتماعی کاربران ایران برایش از صلح نوشتند. این کاربر یکی از آنها بود. او در پروژه صلح به صورت نمادین در فضای مجازی بالای سایت‌های مهم تاریخی ایران پرچم سفید صلح برافراشت. با بالا گرفتن تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، جنگ توییتری بین دونالد ترامپ و مقامات ایران بیشتر شده. جنگی که بسیاری را نگران کرده از فضای مجازی به دنیای واقعی برسد. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما کنارگیری ایران از همه محدودیت‌های عملیاتی برجامی واکنش‌های مختلفی را در پی داشته. اگر موافق باشید گزارش ببینیم از نازفرین میرزا خلیلی در این رابطه.
آلمان، بریتانیا و فرانسه تلاش می‌کنند درهای گفتگو بر سر نجات برجام را با ایران باز نگه دارند. وزیر خارجه فرانسه می‌گوید ماهیت برجام به تدریج در حال ناپدید شدن است. ژان ایو لودریان دیروز دوشنبه از بررسی فعالسازی مکانیسم ماشه به دنبال تازه‌ترین مرحله کاهش تعهدات برجامی ایران خبر داد.
این تخطی ها سوال برانگیز است. ما در حال بررسی ضرورت فعالسازی آنچه که مکانیزم ماشه می‌خوانیم هستیم. همانطور که در این توافق آمده، وقتی که پایبندی به این توافق زیر سوال می‌رود، می‌توانیم این مکانیزم را فعال کنیم. ما داریم به این احتمال فکر می‌کنیم و در روزهای آتی درباره آن تصمیم خواهیم گرفت.
ایران روز یک شنبه با اعلام پنجمین مرحله کاهش تعهدات خود در برجام از حذف کامل محدودیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خبر داد. نخستین واکنش رسمی تهران به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در حمله پهپادی آمریکا. هزاران سانتریفیوژ پیشرفته در تأسیسات هسته‌ای ایران که حالا می‌توانند بدون محدودیت اورانیوم را با غلظت بالا، البته نه در رده نظامی، غنی‌سازی کنند، نگرانی‌ها درباره احتمال ساخت سلاح هسته‌ای در ایران را افزایش داده است. موضوعی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز در پیامی توییتری با اشاره به آن نوشته ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ساعتی پس از این توییت در نشست ناتو ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو هم بر اتفاق نظر درباره اینکه ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد تاکید کرد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم از این اقدام ایران ابراز نگرانی کرده است.
در قرن حاضر تنش‌های ژئوپلیتیک به بالاترین سطح خود رسیده و این آشفتگی در حال شدت یافتن است. حتی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هم دیگر نباید بی اهمیت ارزیابی شود.
ایران اعلام نکرده که غنی‌سازی را تا کجا پیش خواهد برد و همچنان بر ادامه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم تاکید کرده. موضوعی که شاید بتوان نشانه مثبتی برای احتمال کاهش تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران تلقی کرد. اما تهران همچنان اروپایی‌ها را به بی‌عملی در انجام تعهدات خود در برجام متهم می‌کند. موضعی که روسیه و چین از اعضای برجام و همپیمانان ایران هم با آن موافقند.
آمریکا از توافق جامعه هسته‌ای به طور یک جانبه خارج شد و قوانین و تعهدات بین‌المللی را نادیده گرفت. اعمال فشار بیش از حد بر ایران و عضویت بدون همکاری واقعی از سوی تعدادی دیگر از اعضای توافق عامل اصلی ایجاد تنش بر سر برنامه هسته‌ای ایران است.
با این حال وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز جمعه قرار است در بروکسل نشست اضطراری برگزار کنند. دستور کار این نشست بررسی راه‌هایی برای حفظ برجام و احتمال اعمال فشار بر تهران است. گامی که می‌تواند منجر به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بر ایران شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب همونطور که در گزارش هم شنیدید مدتی است که از احتمال فعالسازی مکانیزم ماشه در برجام صحبت می شود. اینجا در استودیو همکارم کامبیز قفوری حضور داره برای صحبت در این رابطه. کامبیز توضیحی میدی که اصلا مکانیزم ماشه چی هستش و اینکه چگونه ممکنه که فعال بشه؟
مکانیزم ماشه در واقع نام مصطلح سازوکار یا مکانیزم حل اختلاف برجام بندهای 36 و 37 مبتنی بر اینه که اگر یکی از کشورهای طرف برجام، سابقا 5 به اضافه 1 بود، الان شده 4 به اضافه 1 با خروج آمریکا، هر کدوم از اون کشورها یعنی چین، روسیه یا 3 کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا، آلمان احساس کنن نقض فاحشی در برجام از سوی ایران روی داده، میتونن این سازوکار رو فعال بکنن. اول یک 15 روزی زمان دارن کارشناس‌های طرفین در کمیسیون مشترک برجام بشینن ببینن به نتیجه میرسن یا نه. اگر کشور شاکی قانع نشد، فقط دقت کنیم کشور شاکی اینجا مسئله است نه یک هیئت، کشور شاکی اگر قانع نشد میتونه بگه من قانع نشدم، مرحله بعد 15 روز هم وزرای خارجه وقت دارن که سر این گفتگو بکنن. به موازاتش هم میتونن درخواست کنن یک هیئت 3 نفره ای، یک نفر از طرف شاکی، یک نفر از طرف متشاکی و یک عضو بی طرف بیان در این مورد بررسی کنن، نظری که اونها میدن غیر الزام آوره. بنابراین در این 2-15 روز به اضافه 1-5 روز که وقت دارن تا برن به شورای امنیت، اگر کشور شاکی شکایتش رو پس نگرفت، مسئله میره به شورای امنیت. شورای امنیت اینجا 30 روز وقت داره تصمیم بگیره آیا تحریم‌ها کماکان تحریم‌های بین‌المللی باید لغو شده باقی بمانند. اگر نتونه در این 30 روز هم تصمیم بگیره قطعنامه صادر کنه، به صورت اتوماتیک تمام تحریم‌های بین‌المللی پیشا برجام برمیگردن. بنابراین این مکانیزم بالقوه میتونه یک چیزی حدود 65 روز، 2 ماه و خرده‌ای تمام تحریم‌های بین‌المللی پیشا برجام رو برگردونه علیه جمهوری.
حالا چین و روسیه به عنوان متحدان استراتژیک ایران میتونن که جلوی فعال شدن این سازوکار رو بگیرن؟
جلوی فعال سازی رو نمیتونن بگیرن، به خاطر اینکه هر کشوری به طور مستقل میتونه این مکانیزم رو فعال بکنه. یعنی فرض کنیم الان فرانسه، اگر فرانسه بیا تصمیم بگیره که این مکانیزم رو فعال بکنه، نیاز به مشورت با هیچ عضو دیگری نداره. البته راههای دیپلماتیک هست، ممکنه چانه زنی های دیپلماتیکی بشه پشت پرده، اما اگر کشوری تصمیم بگیره که این رو فعال کنه میتونه فعالش بکنه.
خب اگه پرونده برجام به شورای امنیت سازمان ملل بده، چین و روسیه از حق وتو خودشون امکان استفاده دارن؟
نکته خیلی ظریف همینجاست. مسئله اینه که برجام به صورتی نوشته شده که اگر مسئله بره به شورای امنیت، تصمیم گرفته نمیشه برای اینکه ایران تحریم بشود یا نه. این 30 روز مهلت اینه که تصمیم بگیرن لغو تحریم ها ادامه پیدا بکند یا نه. بنابراین اگر چین و روسیه وتو بخواهند بکنند هم هیچ اتفاقی نمیفته، چون به طور اتوماتیک بعد 30 روز تحریم ها برمیگرده و این اتفاق اگر بیفته در عمل قطعنامه 2231 که در پی برجام در واقع صادر شده بود کن لم یکن میشه و مسئله میره انگار یک روز پیش از برجام هر اتفاقی که اون موقع افتاده بود الان دوباره صادق میشه.
خب اشاره کردی که تحریم‌های هسته‌ای ممکنن که برگردن، در این صورت چه اتفاقی برای اقتصاد ایران میفته؟
الان جمهوری اسلامی ایران زیر تحریم یک جانبه آمریکاست. در صورتی که این تحریم‌ها برگردن، مثلا اگه برگردن به قطعنامه 1929 سازمان ملل متحد که اون قطعنامه شورای امنیت سال 2010 صادر شده بود، هر کشوری میتونه در آب‌های خودش هر محموله‌ای از ایران رو برای مثال بازرسی بکنه، جلوشو بگیره، متوقف کنه. در آب‌های بین‌المللی به همین صورت کشورها ملزم میشن که احتیاط بکنن در تمام نقل و انتقالات بانکیشون با ایران و به همین صورت اگر بانک‌های ایرانی بخوان شعبی داشته باشن در خارج از کشور نمیتونن و باید کشورها احتیاط بکنن. برای این شرایط به نظر میرسه که از نظر اقتصادی برای ایران تنگتر از حال حاضر که ایران توش هستن.
ممنون کامبیز که با ما همراه بودی در استودیو صبحانه با خبر. اما آتش سوزی مهیب استرالیا روز به روز مهار نشدنی تر به نظر می رسد. هر یک چندین شهر و مرتع را از بین برده و جان حدود نیم میلیارد حیوان را هم گرفته. با توجه به ادامه شرایط گرم و خشک به نظر می رسد آتش سوزی تا مدت ها ادامه داشته باشد. در گزارش شهریار سیامی تصاویری هست که ممکن است برای گروهی ناراحت کننده باشد.
این تصاویر از داخل هواپیمایی است که بر آسمان استرالیا پرواز می‌کند. کشوری که جنگل‌هایش چندین هفته است می‌سوزند. آتش‌سوزی در ایالت‌های نیو ساوت ویلز و ویکتوریا گسترش بیشتری دارد. پرجمعیت‌ترین قسمت‌های این کشور. تا حالا مساحتی 4 برابر استان گلستان سوخته است. شهرهای زیادی کاملا سوختن و از نقشه محو شدند. دست کم 24 نفر کشته شدند و 2 نفر مفقود هستند. مزارع سوختن و حدود 480 میلیون حیوان تلف شدند. دولت گفته حاضر است هر هزینه‌ای بدهد که آتش سوزی را مهار کند.
آتش همچنان در حال پیشروی است. ادامه دارد و تا ماه‌ها هم ادامه خواهد داشت. به همین دلیل امروز اعلام کردم که 1,400,000,000 دلار دیگر را برای مهاران اختصاص می‌دهیم. اگر بودجه بیشتری لازم باشد هم تأمینش می‌کنیم.
آتش سوزی به نزدیکی ملبورن رسیده. از ساکنان 5 منطقه هومه ملبورن خواستند خانه‌هایشان را ترک کنند. 10,000 نفر از مناطق مختلف استرالیا تخلیه شدند. کارشناسان علت گسترش آتش‌سوزی را گرمای بیش از حد و وزش بادهای گرم می‌دانند. درجه دما در بعضی نقاط تا 50 درجه سانتیگراد هم رسیده و متوسط گرما در مناطق بحران زده 40 درجه است. در روزهای اخیر اما در کمال ناباوری باران بعضی از مناطق را مرطوب کرد. بارش باران و پایان گرفتن وزش بادهای گرم بهترین چاره طبیعی فروکش آتش سوزی است. از نخست وزیر انتقادهای زیادی می شود که مدیریت درستی در کنترل بحران ندارد. به خصوص اینکه روزهای اول آتش سوزی را در تعطیلات سال نو می گذراند.
فقط اسکات موریسون نیست که منزجرم کرده، بلکه کل دولته. و به خصوص شخص نخست وزیر که نمیدونن به نیروهای امداد اونجا چی میگذره. اگه توی محل آتش سوزی باشید میبینید چه خبره. دولت هیچی نمیدونه.
دولت علاوه بر نیروهای آتش نشانی 3,000 سرباز را بسیج کرده. بزرگترین فراخوان نیروهای امدادی تا کنون در استرالیا. فعالان محیط زیست نگرانند که بعضی از گونه‌های منحصر به فرد استرالیا در این آتش‌سوزی گسترده از بین بروند. اگرچه بیشتر حیواناتی که کشته شدند دام‌های مزارع بودند، ولی جانورانی که فقط در قاره اقیانوسیه زندگی می‌کنند هم در معرض خطر جدی هستند. از جمله کوالاها که توانایی فرار سریع در این نوع آتش‌سوزی‌ها را ندارند.
حدس میزنم بیش از نیمی از جمعیت کوالاها از بین رفته باشند.
حالا عده زیادی در پی نجات جانوران وحشی و نگهداری از حیوانات آسیب دیده هستند. اما در این آتش سوزی چیزی که کمتر مورد توجه است حشرات زیادی است که نابود می شوند. از جمله زنبورها. دود این آتش فقط آسمان استرالیا را سیاه نکرده، بلکه حتی تا آمریکای جنوبی و شیلی پیش رفته. دودی که دیر یا زود به چشم ما هم خواهد رفت. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اگه موافق باشید یک بار دیگه همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران.
روزنامه شرق امروز عکس یکی خودش رو اختصاص داده به برگزاری نماز بر جنازه قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس شاخی برومندی سپاه پاسداران که بامداد جمعه گذشته در حمله هوایی ارتش آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. حالا روزنامه شرق در این تصویر با تیتر شکوه یک وداع منتشر شده خواسته گزارشی در این زمینه در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی رو پوشش بده. افرادی که در این تصویر دیده میشن رئیس قوه قضاییه ابراهیم رئیسی هست، حسن روحانی، علی لاریجانی، فرمانده کل سپاه پاسداران، حسین سلامی و همچنین اسماعیل قاهانی که حالا به عنوان فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران از سوی علی خامنه‌ای منصوب شده و سالها جانشین و معاون قاسم سلیمانی بوده و وعده داده که انتقام خواهد گرفت در از این پس از آمریکایی‌ها. اما روزنامه دیگری که امروز در صفحه‌ای که خودش موضوع تشییع جنازه قاسم سلیمانی رو پوشش داده روزنامه سازندگی است. البته همه روزنامه‌ها تقریبا در صفحه یک گزارش یا عکسی که خودشون رو به همین موضوع اختصاص دادن. روزنامه سازندگی که ارگان حزب کارگزاران سازندگی هم است، عکسی رو از میدان انقلاب منتشر کرده و جمعیتی برای تشییع جنازه قاسم سلیمانی در تهران آمده بودند. تیتر این روزنامه قابل توجه است: از لبنان تا ایران جانم فدای ایران. این تیتری است که روزنامه سازندگی زده و در واقع تغییر شکل داده شده شعاری است که مردم در اعتراضات چند سال گذشته بارها اون رو بیان کردند که نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران رو روزنامه سازندگی که نزدیک از به حزب سازندگی به این شکل در آورده و در تیتر اصلی خودش به عنوان تیتر اصلی امروز انتخاب کرده. روزنامه کیهان که پیشتر در 8 آبان ماه وعده داده بود و خواسته بود که سفارت آمریکا در عراق از سوی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی اشغال بشن، همین اقدام هم در نهایت منجر شد به ماجرای حمله آمریکا به قاسم سلیمانی به کشتن او. امروز در تیتر اصلی خودش نوشته که مورد انتقام نزدیک است و گفته که این جمعیتی که آمده بودن برای تشییع جنازه قاسم سلیمانی همه بمب ساعتی هستند و آماده برای گرفتن انتقام. البته روزنامه کیهان امروز در سرمقاله خودش هم تاکید کرده که قاسم سلیمانی کشته شده چون بساط فتنه 10 ساله را جمع کرده. این روزنامه تاکید کرده که 10 سال گذشته از داخل و از خارج فشارهای زیادی به جمهوری اسلامی وارد آمده. اما روزنامه کیهان نوشته که اون کسی که نقشه دشمنان خارجی و داخلی رو در واقع برهم میزده مدام و نمیذاشته که تغییراتی در سطوح بالای جمهوری اسلامی رخ بده، بنوشته این روزنامه قاسم سلیمانی بوده که برنامه های آمریکا رو در منطقه بنوشته کیهان تخریب میکرد و کاری میکرد که اونها باز به تاکید این روزنامه شکست بخورن. اما روزنامه ستاره صبح گزارشی داره در مورد اینکه آقای ترامپ حالا با واکنشایی که در داخل آمریکا ایجاد شده نسبت به این حمله دستش برای جنگ با جمهوری اسلامی بسته است. و روزنامه دیگری که به این موضوع تشییع جنازه قاسم سلیمانی پرداخته روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هست که با تیتر قیام سپاه قدس، یعنی همون نیروی قدس شاخه برومندی سپاه پاسداران رو در تیتر خودش برجسته کرد.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز شنبه 17 دی ماه رسیدیم. ممنون که این برنامه رو دیدید و شنیدید. رأس ساعت 8 صبح مجدداً با شما خواهیم بود با یک بخش خبری کوتاه.
صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 00420221122113 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.